خیلی ممنون.
من خدمت شما آرزم که از ما سخت جمعون برا شما جدیده ولی درست یک کنون با حنایت به مسئله وحابیت که در اونسان مطرحه یه طور نیسته دقیقا همه یه منحصر به همون مطالب باشه، یعنی اینم بدون حالا
بالاخره دومون جدید یه کمون هم ممکنی یکی درستی داری باشه با حنایت که
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. همونطوری که جلسه قبل خدمت برادران و خواهران بزرگوار عرض کردیم، سوالاتی که در ارتباط با نظام و حقوق زن در اسلام مطرحه و باید و نبایدهای اسلامی را در ارتباط با حقوق و تکالیف زن و مرد مورد سوال قرار داده، برای جواب و رسیدگی نهاییش ما تقریبا باید سه مرحله را طی کنیم. مرحله اول مرحله‌ای بود که سال گذشته خدمت شما طی کردیم، یعنی منزلت زن و مرد رو از این جهت که یک انسان هستن در قرآن بررسی کردیم و در اون بررسی نتیجه گرفتیم که قرآن برای انسان یه مسیر حرکتی ترسیم کرده که در این مسیر حرکت جنسیت مؤثر نیست. من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحینه حیاتا طیبه. هر کس که در مسیر ایمان و عمل صالح حرکت کنه به حیات طیب میرسه، به مقام خلافت الهی میرسه و مقامی به نام مقام ولایت و خلافت که در داستانهای انبیا و به عنوان کمال نهایی انسان تصویر شده بود، این مقام در چهارچوب قانون مداری ایمان و عمل صالح برای زنان به دست میاد، برای مردها هم به دست میاد. فلذا خانم بزرگواری مثل بیبی دو عالم صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، ام ابیها و حجت من سایر حجج الهیه، هیچ اشکالی هم نداره، به این کمال میره. در بعد انسانی بالاخره زن و مرد از نظر قرآن تفاوتی ندارد و در فضای تجدید نبوت ها اتفاقا زنها بعضی وقتا از بعضی از آلودگی هایی که برای مردها به وجود میاد مسئول ترن، آماده ترن. مصادیقش رو سال قبل در قرآن بررسی کردیم. نبی نشدن زن هم معلوم شد که مربوط نیست به کمال زن، بلکه بحث تقسیم وظائفه. فصل دوم بحث رو که انسان میخوایم وارد بشیم این است که خب قبول داریم که از نظر قرآنی و از نظر اسلامی زن و مرد منزلت انسانیشون یکسانه، درجه کمال نهاییشون یکسانه و هیچ گونه تبعیضی بین زن و مرد از جهت نتیجه و کمال وجود نداره. اما خب چرا وظایفشون یکسان نیست؟ چرا اولا ما برای رسیدن به کمال معینی ناگزیریم از وظایف مختلفی استفاده کنیم؟ این بحث که امسال میخوام به عنوان فصل دوم این مسئله رسیدگی کنیم بیشتر رنگ فلسفی داره تا رنگ قرآنی. فرضم کردیم جلسه قبل خدمت خواهران و برادرانمون که از نظر فلسفی ما باید اولا سوال کنیم که انسان مسیر حرکت ثابتی داره به سوی کمالش یا نه، و اگر مسیر حرکت ثابتی داره قانون این مسیر چیه؟ اگر تونستیم ثابت کنیم مسیر حرکت ثابتی داریم اولا و قانون حاکم بر این مسیر عدالت است ثانیا، اون موقع میتونیم نتیجه بگیریم که در تقسیم وظایف زن و مرد یکسانی وجود نداره چون عدالت حاکم و نتیجه یکیه با چون عدالت حاکم، یعنی هر کس به وظیفه خودش عمل میکنه اما یه نتیجه میگیرن کمال نهاییشون یکی چون انسان هست. ببینید این بحث الان فلسفی هست. اما اگر یه فیلسوفی فتوا را که نخه اصلا انسان در مسیر حرکتش قانون ثابت نداره، مسیر ثابت نداره، مدار ثابت نداره، یا اگر هم مدار ثابتی داشته باشه مثلا اون مدار ثابت حرکت انسان آزادی مطلق هست. اگر این طوری فتوا دار اون موقع ما نمیتونیم بهش بگیم آقا عدالت اقتضا میکنه که زنان وظایف انبیا را نداشته باشن اما کمال انبیا را داشته باشن. عدالت اقتضا میکنه که زنان وظایف مادری انجام بدن از یه سری حمایت های خاص قانونی بهره‌مند بشن اما همون نتیجه ای را با مادری و شیر دادن و بچه داری بگیرن که یه مرد در میدان جنگ با شمشیر زدن میگیره. ببینید بعد مبنای فلسفی درست میشه. بحث امثال ما سر این ابتدا سر این دوتا محوره، اثبات قانون مداری ثابت اصلش درسته و وجود داره برای انسان و دو اثبات این که این قانون مداری ثابت قانون توحید و عدالته نه قانون آزادی مطلق. این فصله که تمام کردیم تو موقع میایم سراغ بایدها، یکی یکی تکلیف همه معلوم میشه که در نفقه دستور اینه و باید این باشه، در طلاق دستور اینه و باید این باشه، در خواستگاری دستور اسلام اینه و باید این باشه. اینا دیگه درست میشه. برای ورود به بحث فلسفیمون عرض کردیم از دو تا فصل از اصول کتاب ارزشمند نظام حقوق زن بیشتر استفاده میکنیم. یکی فصل چهارم که بحث اسلام و تجدد زندگی مطرحه و یکی فصل ششم که بحث مبانی طبیعی حقوق خانوادگی مطرحه. البته برای تکمیل فصل چهارم از مباحث انسانشناسی آثار مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند سیدی در نهج البلاغه از قسمت‌های پایانی این کتاب هم استفاده خواهیم کرد. مرحوم آقای مطهری ورودشون به بحث در واقع قانون مداری ثابت با مقدمه بسیار ارزشمندی که من مقدمه این مطلب را ازشون عرض میکنم، بعد دیگه وارد رسما وارد اون بحث فلسفی میشیم که جواب سؤاله. مقدمه این که مرحوم آقای مطهری برای این بحث در باب اسلام و تجدد دارن این است که ما انسان رو در میان موجودات عالم که نگاه میکنیم، انسان رو فرزند بالغ طبیعت میشماریم. بقیه موجودات عالم، حیوانات، فرزندان نابالغ طبیعت هست. چرا؟ به جهت آن که حیوانات دیگه با قرائت کار میکنن، نظام اجتماعی زندگی مثلا مورچه ها میلیون ها سال ثابت، حیوانات مختلفی که به شکل دست جمعی کار میکنن نظامات ثابت قریزی دارن، ریاست و مرعوسیت و مقامات و تقسیم کارهای جامعه انسانی بین اونها نیست، لذا نه ظلمی تحقق پیدا میکنه نه اعتراضی کسی میکنه. میلیون ها ساله به شکل ثابت مورچه ها دارن یه زندگی جمعی ثابت خلاصه پابرجایی را به شکل شگرف و اعجاب آوری اداره میکنه. اما انسان اینطوری نیست. انسان چون قراره خودش برای نیازهای متغیرش جهل قانون کنه، باید بنشینه با برنامه ریزی با وضع و جعل قوانی به تعبیر فلسفی اعتباری و قرار داده نظام حکومتی برای خودش تعریف کنه، نظام ریاست و مرعوسیت برای خودش تعریف کنه، تقسیم کار قراردادی انجام بده. اینجا که مشکل پیدا میکنه انسان و این سوال برای انسان پیش میاد، آیا میتوان با قوانین 14 قرن قبل جامعه امروز بشری رو اداره کرد؟ آیا دین به عنوان مجموع قوانینی که توسط مثلا پیامبر اکرم، پیامبر اعظم ما 14 قرن قبل دین اسلام به بشر ارائه شد میتونه جوابگوی مسائل امروز ما باشه؟ انسان چون فرزند بالغ طبیعت و خارج از سیستم قرائز طبیعی میخواد کار کنه، مشکلی داره به نام مقتضیات زمان. مشکلی داره به نام این که مسیر حرکتش رو به تکامل، ابزارها و امکاناتش دائما دارن رشد میکنن. آیا میتونه چنین موجودی با قوانین 14 قرن قبل اداره بشه؟ یا برای حل این مسئله سه تا پیشنهاد شده، خیلی هم قشنگیشون این پیشنهاد ها رو جنبندی میکنه. یک پیشنهاد، پیشنهاد نسخه، یعنی ما بیان بگیم خب ما مثلا یه سری قوانین داریم در اسلام، اینا مال 14 قرن قبل حالا که زمان عوض شده نقش شدن برایشون میذاریم کنار، هرچی به ذهن خودمون رسید به عقل خودمون رسید جعل میکنیم، قرارداد میکنیم تابع شرایط متغیر و جدید زمان میشیم عمل میکنیم. یه پیشنهاد. پیشنهاد دومی که برای حل مسئله وجود داره سکولاریسم. ما میگیم آقا ما معتقدیم که اسلام در مسائل عبادی و فردی سخنانش با برجان، اما در مسائل اجتماعی در تقسیم وظائف متعددی که ما تو عرصه اجتماع داریم نخه، ما دینو میذاریم کنار میریم دنبال مدیریت علمی در واقع مبتنی بر دستاوردهای امروز علم، میگیم عرصه اجتماع و حکومت تحویل علم میدیم. نقد مشخصی که در ارتباط با این دوتا مسئله هست این است که اسلام اینطوری نیست واقعا. من هم آقای متحلیل مفصل توی این فصل من یه خلاصه میکنم، شما قطعا استفاده میکنید از مطالب ایشون. نقد مشخصش اینه که نخیر، اسلام نمیپذیره که قوانینش نسخ بشن. حالا ما فعلا قرآنیشو میگیم، بعد عرض کردم بحث فلسفیش هم میکنیم که اصلا نقد از نظر فلسفی امکان داره. اگه ما ثابت کردیم که انسان مدار حرکتش ثابته، قانونی که در مدار ثابت حرکت انسان مطرحه دیگه نسخ ناپذیره، عوض نمیشه که بتونم برش دارم. حالا برد فرماشت های متعلی رو برسیم ببینیم. اسلام نظیر باید نسخ میره و نسخ کردن قوانین اسلامی یعنی عملا گذاشتن کنار اسلام. یعنی بگیم بله پیغمبر یه حکومتی در مدینه تشکیل داد، اون موقع رو میشد با قانون اسلام اداره کرد جامعه مدینه رو، اما الان دیگه اون قانون نقض شده، میدارمش کنار، از قوانین دستاورد ذهن و فکر خودم استفاده میکنم، اینا رو میکنم قانون اسلام. اسلام دیگه باره این نمید. اسلام صریحا اعتقاد داره که حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی بایدها و نبایدها، حلال و حرام اسلام تا روز قیامت باقی. و ما ترم گذشته که بحث قانون مداری و منزلی را از نظر قرآن تبیین کردیم دیگه، اینا رو روشن کردیم، تکرار رو میکنیم. بالاخره اسلام دیده باره چنین الگوی نمید، نسخ رو دیدوارش نمید. سکولاریزم هم دیدوارش نمید. اسلام، اسلامی که صریحا آیت بعثت انبیا را قسط اجتماعی و عدل بفرمایید اجتماعی میدانه، اسلامی که آیت حرکت انبیا را استخلاف انسان در جامعه معرفی میکنه، ابدا دیده باره چنین تحلیلی نمیره. ما ترم گذشتم در اون بحث مقام انسانی اشاره کردیم که ما دو جور خلافت داریم، یک بار خلافت فرد، یک بار خلافت بفرمایید جامعه ایمانی. اسلام صریحا اعلام میکنه که با خلقت آدم خلافت فرد تحقق پیدا کرد، اینی جائلون فی الارضه خلیفه، خلافت فرده. اما خلافت جامعه نه. و عد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، ما به مؤمنان و اونایی که عمل صالح انجام میدن وعده میدیم که خلیفه میشید، نه به یه نفر، علی به خلافت رسید، اما مهدی به عنوان جامعه مهدوی هنوز به خلافت نرسید. حالا زمانت و ریزکانی ها پانه تیره به قبل بوده، مطمئن به عنوان یه اصل موضوعی ازش استفاده کنید که اسلام دینی که خلافت جامعه ایمانی را در چهارچوب عدالت آیت به اسد انبیا میدونه، لذا نمیتونه از جامعه جدا بشه. اسلام نمیشه مثل مسیحیت سکولار کرد، گفت آقا دعا و عبادت و نمازش با اسلام، حکومتش رو نمیدونم با غیر اسلام. اسلامی دوری نیست. لذا اگر ما نتوانیم آموزه های قرآنی به اسلامی من را از جامعه و حکومت به استخلاف جامعه ایمانی بر زمین جدا کنیم، بگید این باید باشه و اسلامه و این اسلامی که روح ولایت داره و این باید تحقق بده کنه. و ما ترم گذشته در جوابه گوسکونت هم همین رو گفتیم، گفتیم اصلا دوره سوم حرکت بشری دوره عدل ولایی که تازه بشر به ولایت میرسه، بشر در دوره جوانی به نبوت رسید و در دوره پختگی به ولایت. ترم قبل هم عرض کردم این ولایتی هم که داریم میگیم مال پیغمبر اکرم ها، نه این که ما میگیم پیغمبر دو تا شأن داره، نبی بوده و ولی هم بوده، نبوتش بروز کرده اما ولایتش مونده تا بروز کنه، خلافتش و ولایتش مونده. برچه اسلام سکولار نمیشه، یک اسلام نسخ نمیشه، دو وقتی قرار شد اسلام نسخ نشه و اسلام رو نتوان از جامعه بشری در عرصه حکومت و اجتماع جدا کرد، خیلی خوب چه کار باید بکنیم؟ چه راه حلی دارید؟ راه حلی که با اون ماله این است که ما ثابت کنیم جامعه بشری قانون مداری ثابت از جنس توحید و عدالت داره، تنها راهمون این. اگر تونستیم ثابت کنیم جامعه بشری قانونی از جنس عدالت و توحید داره و اون قانون مدار و مسیر حرکت انسان رو و جامعه انسانی را تبیین میکنه، تقریبا مسئله تمام میشه. پس اون دو تا الگو غلطه، نه غلط، سکولاریسم غلط، اثبات قانون مداری ثابت از جنس عدالت و بفرمایید توحید تنها راه حل ما. در مقابل این نظریه که یک بینش انسانشناسانه عمیق قرآنی است، انشاءالله میرسیم، نظریه‌ای که وجود داره به ما نظریه در قرب ارائه شده، نظریه انکار این حق از دو دیدگاه بیان شده. یه نظریه را جناب هگل فیلسوف معروف آلمانی بر اساس اصل حرکت ارائه کرده، و یه نظریه را سارت ارائه کرده که بالاخره از مبنای اندیشه های اومانیستی قرد، الان این نظریه اخیر سارت البته به اضافه نظریه هگل، چون حالا موضوع بحث ما نیست، اما در سیر تفکر فلسفی قرد میدونید تکاملگرایی افراطی تقریبا یکی از دیر سازهای اندیشه فلسفی قرده، از بعد از هگل در آلمان تقریبا گرایش به این که همه چیز باید تکامل پیدا کنه یکی از گیرسارهای اندیشه فلسفه غرب و عرض می کنم حالا موضوع بحث جلسه ما نیست، ولی حتی در این فلسفه‌ای که تحت عنوان فلسفه پراگماتیسم آمریکایی ها ارائه کردن برای خدا هم تکامل قائله و این روانشناس معروف آمریکایی ویلیام جیمز که از بزرگان این اندیشه است برای خدا هست به تبع هگل، چون روح مطلق به اصطلاح در فلسفه هگل دائما در حال تکامله. این شریک از زیربناهای تفکر فلسفی غرب که حالا در اندیشه‌های فارس هم هست و اونها اصرار دارن بر این دوتا محور، یک سیر حرکتی و تکاملی جامعه و تاریخ و انسان و خدا حتی اقتضا میکنه که ما هیچ چیز ثابت و هیچ مسیر ثابتی برای حرکت انسان و جامعه انسانی نداشته باشیم. این بحثی که باید ما انشالله در یه جلسه بپردازی سالان برمیگردم انشالله ورود میکنم در این بحث جوابش هم بدیم دقیق، ببینیم آیا اعتقاد به چنین حرکتی و اعتقاد به چنین تکاملی برای جو عالم ماده برای انسانی که فرزند عالم ماده آیا واقعا مستلزم اینه که ما مدار ثابت حرکت انسان رو نداشته باشیم. این یه بحثه. بحث دیگه هم بحث معروف سارتر که اونا هم از یه منظره دیگه با همین گرایش به تکامل میخوام به این برسن که بله انسان تنها موجودی در عالم که ماهیتش رو فعل اون میسازه و لذا خود نداره، خود انسان در بی خودی، چون خود نداره قانون ثابت نداره، چون قانون ثابت نداریم اختیار دست خود انسان هر طرح زندگی میکنه، هر طرح تشخیص میده، هر طرح تقسیم وظیفه میکنه. اگر هر کدوم از این دو تا نظریه فلسفی ثابت بشه، خواهر بزرگوار و برادران عزیز، هر کدوم از این دو تا نظریه فلسفی در تحلیل حرکت انسان اگر ثابت بشه، اون موقع این اساس بحث ما در فلسفه حقوق و اخلاق به هم می‌ریزه. یعنی دیگه شما هر قدرم تلاش بکنید بگید خب زن با مرد این فرقا رو داره، پس باید این تقسیم‌ها رو کرد، چرا پس باید این کار کرد؟ به خاطر عدالت. من مادر حقوق بشر و آزادی میدانم نه عدالت. چرا؟ ببین همه اون چراها گیر میکنه. این بحث بسیار مهم و اساسی است. برای اینکه ما حساسیت شما عزیزان رو برای رسیدگی به این سوالات بیشتر بکنم، یه نکته دیگه هم به اهمیت این بحث اضافه کنم، برگردیم بحث رو شروع کنیم. نکته دیگه این است که اگر هر کدوم از این دو تا نظریه فلسفی پاگره، ما معضل بسیار مهمی پیدا میکنیم به نام ختم نبوت. و معضل مهمتری پیدا میکنیم به نام ادیان، چون در آموزه‌های قرآنی ما دو تا محور دیگه هم داریم. قرآن هیچ وقت فتوا نداده به ادیان، فتوا داده به اینکه دین ان الدین عند الله الاسلام، دین یکیه. فاقم وضعك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، دین یکیه. دین یکی بیشتر نیست، دین قیم. تعبیر قرآنش حالا اگر رسیدیم عرض می کنم، دین قیم خیلی دینه، تعبیر از دینی که خود به پاس سر پاس و دیگران را به سرپایی دعوت میکنه. دین ابراهیم هم هست، دین عجل تعبیر قرآن کریم دینش. اما قرآن اعتقاد داره شریعت ها با هم فرق دارن نه ادیان. این اعتقاد زیربناش اینه که قانون مداری ثابت از آدم تا آدم و از خاتم الانبیا تا خاتم الانبیا باید برقرار بشه. اگر حرف هگل ماتید، اگر حرف سارت ماتید، ما باید از این حرف دست بگیم. دیگه نمیتونیم بگیم انبیا مبشر و معید همه دین یکیه، خراب میشه کار. کما اینکه دیگه نمیتونیم بگیم ختم نبوت، یعنی ببینید ما هشت جور گرفتاری پیدا میکنیم اگر هر کدوم از این نظریات ماسید. پس در ختم نبوت یک، در وحدت دین نه تعدد ادیان، دو در باید و نباید ها و تقسیم تکالیف و وظائف، سه و در خیلی جاهای دیگه این بحث عمیق رو باید رسیدگی کنیم. از همین جا هست بزنید این تئوری صراط‌های مستقیم باز به اینجا برمیاد. اگر یه فیلسوفی آمد گفت آقا از طرق الالله به عدد انفاصل بذار ما خلائق، داره هگلی حرف میزن، داره میگه مسیر حرکت بازه، هر کسان هر چون خواهد حرکت کنه حرکت کنه. پس ببینید خیلی از این مطالبی که الان تو دست مباحث فکری ما تو محیطهای مختلف علمی و دانشگاهیه زیر بناش اینا، باید اینا حل بکنیم با هم. سه تا مدعا هم داریم، ما سه تا مدعا داریم. مدعای اول که اعتقاد به حرکت تکاملی انسان نافیه، بفرمایید قانون ثابت مداری نیست. مدعای دوم این که انسان ماهیتش را با فعل اختیاری خودش میسازه درسته و قبل از ساخت قرآن به این فضل را داده، اما این نفی مسیر ثابت حرکت انسان نمی کنه. مدعای دوم. مدعای سوم این قانون مداری ثابت حرکت انسان به سوی خدا قانونی است از جنس عدالت و توحید. اگر این سه تا مدعا را من خدا توفیق عنایت کنه و شما هم همکاری با ما بکنید و بالاخره این کتابایی که عرض کردم مطالعه بشه و عنایت بیشتر بشه، اگه این سه تا مدعا را ما بتونیم الان برسیم تبیین بکنیم اثبات کنیم، تقریبا زیربنای بسیاری از سوالات فلسفه دین و کلام جدید ما برطرف میشه. خب حالا برگردیم سراغ مدعای اولمون، برگردیم سراغ مدعای اولمون که یک، ما اعتقاد به حرکت تکاملی بفرمایید عالم و انسان داریم. میگیم بله داریم، ما اعتقاد داریم. این اعتقاد رو هم اثبات میکنیم در فلسفه اسلامی و انشاءالله شما عزیزان در دروس هستی شناسی وقتی که مبانی تفکر صدرائی فلسفه اسلامی رو میخونید مفصل با این ادعا آشنا میشید. اما من بالاخره چاره‌ای ندارم، یه مجملی شما را عرض کنم خدمت شما، مجمل مختصری را عرض میکنم. یه سلامات خط بفرمایید. بله حاجی شما اگه میخواید نواری رو عوض کنید بذارید ما دیگه ضبطش رو برای جلسه بعد یه ذره ما با دوستانمون کارای چون ما میریم توی فضای خلاصه غیر کلاسی نظریه ساعت رو سوال بفرمایید سوال شما دیگه ببینید ما دو تا مدعای فلسفی رو اشاره کردیم. مدعای اول این بود که اعتقاد به حرکت تکاملی برای انسان یعنی این که اعتقاد به این که انسان خلاصه عرض می کنم حرکت یعنی غیریت غیر شدن متحرک و هیچگاه ما نمی تونیم حرکت رو با خود ثابت گرم کنیم. این اعتقاد هگل حالا می رسیم انشاءالله بهش که بر اساس همین اعتقاد هگل به اصل این مطلب رسید که هر کس که حرکت رو قبول داره غیریت رو باید قبول کنه، پس در هر حرکت خود و ناخود یکی هست، یعنی اجتماع نفیزه و لذا ما یا حرکت رو منکریم یا اگر حرکت رو قبول داریم باید بگیم بر عالم غیریت حاکمه، دگرگونی، تحول، غیریت، غیر شدن حاکمه، لذا ما خود ثابت نده. شرف هگل که حالا شرح فلسفی سرشو انشاءالله عرض می کنم. حرف سارت اینه که خب حالا ما مسئله غیر شدن انسان را یه بار از به تعبیر ما طلبه ها با حد وسط حرکت بیان می کنیم که ما می گیم نه حالا ما غیر شدن را در هر موجودی رد کنیم، بگیم آقا میز سیر نمیشه، خیلی خوب میز میزه از اول تا آخر میزه، فرشته از اول تا آخر فرشته، حیوان از اول تا آخر حیوانه، اما این غیر شدن را برای انسان ناگزیریم قبول کنیم. چرا؟ به خاطری که انسان اول وجود پیدا میکنه بعد ماهیت پیدا میکنه، چون اول وجود پیدا میکنه بعد ماهیت پیدا میکنه، ماهیتش رو فعله بفرمایید اختیاری خودش میسازه، لذا انسان اگر انسانه خود نداره، خود حرکت چیزیست که او خواسته با فعل اختیاریش به وجود بیاره، خود حرکت چیزیست که فعل او با اون میده، لذا خود حقیقی انسان ناخودیه، بیخودیه، نداشتن خوده. به تعبیر قشنگی که اگزیستانسیالیست‌ها در این خلاصه رمان‌های مختلف هم می‌نویسن، انسان نامه نوشته نشده‌ایست، کاغذ سفیدیست، نویسنده خود آدم، خودش باید بنویسه که چیه. لذا انسان بدهکار هیچ کس نیست، معبودم نداره، دلبستگی هم نداره، پرستش هم تو نهادش نیست، چه خیلی چیزایی دیگه که حالا ما همطور که وارد میشیم خیلی بیشتر از این خلاصه نتائج اشاره خواهیم کرد. اگر هر کدوم از این دوتا نظریه فلسفی درست در بیاد، هر کدوم از این دوتا درست در بیاد، به سات خاتمیه رو باید جمع کنید، به سات بفرمایید دین یه چیز رو باید جمع کنید، هر کنون از این رو درست درده، سرات ها متعدد هست، مسیر ها متعدد هست، مدار حرکت ثابت وجود نداره. حالا در نظریه هگل مدار ثابت برای هیچ موجودی نداری، چون عالم این حرکت و غیریته و حرکت یعنی غیر شدن. بنابرای نظریه اگزیستانسیالیست ها اصلا داره انسان نداری، بلاخره محل نزاع ما و محل بحث ما انسان و بفرمایید جامعه انسانی. اگر اینا رو تونستیم حل و فصل کنیم و جواب بدیم، اون موقع باید ببینیم ها حالا انسانو و حرکت انسانو چطور تصویر میکنیم که مبدأ بایدهای ما باشه. البته برای اینکه این بحث فلسفی کامل کامل بشه توی اون بحثای جهانبینی که به شما درس دادم باید رابطه هفت و باید هم حل بشه. باید رابطه هست و باید حل بشه تا اون موقع وقتی میگیم انسان فرزند بالغ طبیعته خودش باید جعل قانون کنه. قانون یعنی اعتبار، اعتبار یعنی همون درشقا یا نه. حالا ما اجازه بدید اول این دو تا نظریه فلسفی را یه نظر خلاصه مزاحمتون بشید و ورود کنید در این مقاله با اون دو تا کتابی که آدرس دادم، هم از نظام زن در اسلام و هم از بحث سیری در نهج البلاغه مرحوم مطهری. اینا را انشاءالله درست بکنیم با هم. اگر اینها درست شد و تونستیم جواب اینا رو بدیم انشاءالله زیر بنای اساسی همه بایدها و نبایدها و قانونهای خلاصه کلیدی اسلام را انشاءالله خدمت شما تبیین خواهیم کرد. من به نظرم حالا ما دیگه حالا ورود فلسفی بحث حرکت رو که دیگه اول بحثمون رو انشاءالله بذاریم برای جلسه دیگه. دوستانی هم که ما خدمتشون هستیم اون فلسفه یا آقای مطهری رو خوندن توی این دوره بنه الان دیگه اون جانم نه دوستان ترم دو رو دارم میگم. بالاخره اگر ما دوستانمون اون مقدار فلسفه مرحوم آقای مطهری رو نخونده باشن بار ما این مقدار سنگین تر میشه. آره بار ما سنگین تر میشه، مجبوریم خلاصه مقدار بیشتر توضیح بدیم و ارجاع بدیم چون بالاخره ما هم با هم حرکت کنیم بعد باید به جای برسونیم. بالاخره تا حلش نکردیم ورود به فصل سوم عملا خلاصه خیلی نسیه و لحظه. صلی الله علی محمد و آل محمد.